مورد چیزایی که نمیدنین پرسپال میکنین یا میگین برو بابا کی حوصله اش داره؟ آها، شاباش به شمایی که کنجکاو هستین و اگه سوالی براتون پیش اومد از دیگرا از پدرجان و مادرجانتون پرسان میکنین. حتما میگین باز چی گپ شده که خاله از این گپا میزنه. بخش بعدی یک نمایش است درباره همی پرسان کردن، کنجکاو بودن و جستجو. با ما باشین.
نگو مریم.
بله.
تو میدونستی که آب چرخ داره؟
چی؟ چرخ؟ مذاق میکنی؟
نه، از راستی میگم. با یک مجله دیدم.
با مجله؟ خب چی نوشته کده بود؟
من خو نخوندم، ولی روی جلد مجله کلان نوشته بود چرخ آب.
من او از خودت میشنوام. چرخ آب؟
به نظرت مثل بایسکل است یا مثل موتر؟
چی میفهمم؟ کاش که میخوندی.
من دوکار رفته بودم و مثبشه یک قرطاسی اتر شدم، روی جلد مجله دیدم.
البت آب چرخ داره.
به نظرت چی رقمی است؟ گرد است؟
معلوم است که گرد است.
یک راه داره.
چی راهی؟
شب که پدرجان اومد از پدرجان پرسان میکنه.
فکر خوبی است. بگو دیگه علی جان.
تو بگو.
چی گپ هست اولادا؟ کدام چیز شده؟ کدام گپ شده؟ علی جان، مریم جان.
علی یک سوال از خودتان داره.
سوال؟ خب پرسان که بچه گلم. سوال خودت چی هست؟
چرخم چه شکلی
هست؟ چی میگی تو؟ آب چرخ نداره.
چی؟ نداره؟
نه نداره.
ولی من خود دیدم که پشت مجله نوشته بود چرخ آب.
پشت مجله نوشته بود چرخ آب؟ آها، حالا متوجه شدم علی جان. گوش کن بچه گلم، خودت دقت نکردی. خب او چیزی که پشت مجله نوشته شده بود چرخه آب بوده، نه چرخ آب.
چرخه آب؟
بله علی جان، چرخه آب.
خب حالا این چرخه چی است پدر جان؟
گوش کنن اولادا، آب بر روی زمین به چند حالت است: مایع، گاز و جامد، و مدام به هم دیگه تبدیل شده میرن.
میشه که توضیح بدین پدر جان؟
چرا که نه علی جان. گوش کنن اولادا، آب روی زمین به شکل مایع در اقیانوسا، دریاها و رودهاست. نور خورشید به اقیانوسا و رودها تابش میکنه و باعث بخار شدن او میشه. بخار آب چی میشه؟ بالا میره، تشکیل ابر میته. ابرا دو بالا در اثر سرما و خنکی هوا دوباره به شکل مایع تبدیل میشن که همو باران میشه، و اگه هوا خیلی خیلی خنک شوه به شکل برف به زمین برمیگردن. به این میگن چرخی آب. علی جان، مریم جان، متوجه شدن؟
من فکر میکردم که مثل بایسکل است.
نه جان پدر،
خوب شد که از خودتان پرسان کردین.
خیر ببینین، هر وقت در مورد چیزی خو شک دارین یا معلوماتتان کم است، حتما از دیگرها پرسان کنین، یا من یا مادر جانتان، فرق نمیکنه. خو
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم. من خوشحال هستم که شما دو نفر اینقدر کنجکاو هستین.
دوستای عزیزم، الهی که هر جا هستین شما گلهای زیبای خانه ها خوب و خوش و صحتمند باشین. برنامه شاپرک مشنوین و دی لحظه مقصد دارم یک پیامک بخونم. گوش کنین، شاید پیامک پیامک شما باشه. بله، پیامک تو بچه با ادب یا تو دختر مهربان. پیامک امروز احسان جان برام نوشته کرده. احسان عزیز از شهر مزار ای پیامک روان کرده و نوشته: سلام خاله شاپرک، سلام دوستای شاپرکی، من صف پنجم هستم، من درس میخونم و همچنین با کورس رسامی میرم. من رسامی رو خیلی خوش دارم، میخوام وقتی کلان شدم یک رسام حرفه‌ای شوم. احسان جان عزیزم، اول از همه تشکر از خودت که پیامک به برنامه روان کردی و دیگه که حتما میدونی بر موفق شدن به هر کاری باید تلاش و کوشش کرد. آرزو میکنیم که خودت با تلاش و کوشش یک رسام موفق شوی.
خوشتان آمد؟
بله، حتما خوششان آمده. ما کوشش میکنیم که برنامه شاپرک باب دل شما نازنینا باشه، شما اطفال قندی که هر روز همراه ما هستین. خب مهربانه، فرصت 15 دقیقه امروز ما هم در همین جا با پایان رسید. شما را به خدای خوب و یکتا بسپاریم، اما باز فردا با شما خواهیم بود. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گذار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
بنام یگانه بی همتا و سلام و درود دوستان گرامی، یاران همدل. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم، از سر کوچه دو سه شاخ تماشا بخرم، صبح از بستر تاریک خودم برخیزم، یک افق روشنی از کوچه گلها بخرم. دو بیتی که خواندیم از یک غزل حمید مبشر، شاعر امروز افغانستان است، کسی که در همین روزهای گذشته در تهران مراسمی برای نکوداشت او و تقدیر از 30 سال فعالیت ادبی او برگزار شد. حمید مبشر از شاعران مهاجر افغانستان است. او از حوالی اوایل دهه 70 وارد جریان شعر افغانستان شده است. طلبه علوم دینی است و در شهر قم سکونت دارد. بیشتر در قالب‌های کلاسیک کار می‌کند و از او تاکنون 2 مجموعه شعر منتشر شده است. آخرین مجموعه او با عنوان روایت تاریخ غزل در سال 1390 چاپ شده است. شعرهای مبشر عمدتاً در 2 موضوع متمرکز شده است. یکی شعرهای مذهبی که البته طبیعی هم هست چون او درس خوانده علوم دینی است و دیگری شعرهای درباره مسائل کشورش که این هم طبیعی است چون او عمر خود را در دوران پرحادثه تاریخ معاصر افغانستان گذرانده و از طرف دیگر چون به صورت مهاجر در ایران زندگی می کرده، رد پای مسائل مهاجرت هم در شعرش آشکار است. در غزلی از کتاب روایت تاریخ غزل او می خوانیم: بادها افکنده در دنیای بی سامان مرا، می برد با خود به یک ویرانه طوفان مرا، هر کجا پا می گذارم آتشی افروخته است، ناامیدی می کند در خانه‌اش مهمان مرا، خواستم آغوش بکشایم به لبخندی ولی می کشد پیش از نگاهی در بغل حرمان مرا. در واقع حمید مبشر را می توان یک شاعر مهاجر واقعی دانست، چون همه مسائلی که یک مهاجر افغانستان تجربه می کند او تجربه کرده است. هم از ظرفیت های درس و دانش اندوزی در ایران استفاده کرده و هم دچار مشکلات و تنگناهای معیشتی بوده است. البته به این دشواری ها باید افزود وضعیت جسمی شاعر را که چند سال است بیماری را هم تحمل می کند. مجموع این امور شعر مبشر را دردمند و دغدغه‌مند ساخته است. البته در کنار این دو جریان مذهبی و اجتماعی که بیشتر شعرهای مبشر را فرا گرفته است، او ذوق خوبی در طنز هم دارد و باری با نمایندگی از شعر مهاجر افغانستان در برنامه طنز قند پهلو در صدا و سیمای ایران هم شرکت داشته است. و حالا با این مقدمات برگردیم به شعری که از حمید مبشر برای این برنامه انتخاب کرده ایم. غزلی با یک حال و هوای لطیف و حاوی تجربه های ملموس شاعرانه. یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم، از سر کوچه دو سه شاخ تماشا بخرم، صبح از بستر تاریک خودم برخیزم، یک افق روشنی از کوشه گلها بخرم. این که شعر با عبارت یاد من باشد شروع شده یک لطف خاص به آن داده است، چون این از تعبیرهای رایج در زبان محاور است. شبیه این را در شعر سهراب سپهری هم دیده ایم: یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. و این که شاعر رؤیا را خریدنی تلقی کرده، از نظر تخیل شعر را پربار ساخته است. این اتفاق در بیت‌های بعد هم می‌افتد و شاعر چیزهایی را می‌خرد که عملاً خریدنی نیستند. در بیت دوم یک افق روشنی می‌خرد و در بیت‌های بعد هم همینطور. هر بار یک شاعرانگی در ردیف و قافیه شعر اتفاق می‌افتد. بروم بر سر ایوان پر از حکمت شرق، یک بغل آینه روشن و زیبا بخرم. یاد من باشد از چشمک برمی گردم، عکسی از چهره شیدایی دریا بخرم. شعر یک حال هوای معنوی دارد. شاعر از میراث معنوی مشرق زمین صحبت می کند، از حکمت و معرفت، و این حکمت شرقی را یک بغل آینه می شمارد. در بیت بعد به طور واضح از یکی از حکمای اسلامی صحبت می کند، یعنی ملا صدرا. بروم در کوهک از خانه ملا صدرا، طرحی از معرفت شرقی فردا بخرم. این تعبیرهای شاعرانه همچنان ادامه دارد. ترکیبهایی که شاعر به کار می برد معمولاً ترکیبی از مفاهیم انتزاعی و عینی است. مثلا حاشیه دانایی و یک سبد حال خوش در بیت بعد. و اینها ما را به یاد ترکیب‌های شعر سهراب سپهری و زکریا اخلاقی می‌اندازد. به نظر می‌رسد که شاعر در این شعر به حال و هوای این دو شاعر نزدیک است. در سفر باشم تا حاشیه دانایی، یک سبد حال خوش از شهر بخارا بخرم. در واقع ما با غزلی سر و کار داریم که شاعر در آن میکوشد لطافت و شاعرانگی را با معنویت و معرفت پیوند بزند، و این یک مسیر خوب است برای دعوت انسانها به سمت این معنویت. لزومی ندارد که شاعر انسانها را مستقیم به اخلاق دعوت کند. همین که باطن انسانها را با کمک این مفاهیم زلال بسازد خودش یک گام مهم است. و در این شعر مبشر ما این تلاش را می‌بینیم. و این هم بیت پایان این غزل که شاعر در آن مصرع اول شعرش را دوباره تکرار می‌کند: در سفر باشم تا دهکده سبز خیال، یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم.
Yeah.
سپاس که با قند پارسی همراه هستید. در ادامه تقدیمتان میکنیم بخش کارگاه شعر را با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. ما به خاطر اینکه به هر حال شعر هنر ملی ما بوده، ما پارسی زبان ها، معمولا این گونه است که تعداد زیادی مثلا قطعات شعری، گاهی تک بیت ها در ذهن عموم هست، در ذهن ما هست، مثلا پدرمون، مادرمون، خویشاوندانمون، معلم هامون، دوستامون شعر خوندن برامون، خودمون خوندیم، در یادمون مونده، یا گاهی مثلا تو آثار بزرگان موسیقی مثلا شنیدیم و در حافظمون مونده. خب در لحظه های مختلف هم به کارمون میاد، در لحظه های فراز و فرود روزگار و غم و شادی ها و امید ها و یأس ها این شعرها به ما کمک میکنه. منتها یک خطایی ممکنه در اینجا رخ بده، اون همین که ما شعر را جایگزین استدلال و منطق بکنیم، یعنی به صرف این که مثلا در یه شعر یه تعبیری، یه تجربه‌ای را خوندیم، یا یک حرف عاطفی را، مثلا ادعای عاطفی شاعر را خوندیم، این را جایگزین استدلال بکنیم، این به نظرم کار صحیح نیست. برای اینکه منطق شعر به هر حال منطق بیان عاطفی و بیان اقناعی است و اساساً با منطق استدلال که گونه ای از در واقع تفکر سامان یافته و علمی است، این دوتا منطق با هم فرق دارن و ما نمیتونیم یکی رو جایگزین اون یکی کنیم. برای تأیید آنچه که به نظرمون درست میآید تکیه کنیم مثلا به آنچه در شعر گفته شده است. بله گاهی به عنوان استشهاد مثلا در نظر میگیرم، به عنوان در واقع کمک تمثیلی ممکنه از بعضی از قصه ها و بعضی از شعرها کمک بگیرن، اما اینکه شعر را ما به صورت جملات قصار در بیاوریم و جایگزین منطق و استدلال کنیم، یا خیال کنیم که مثلا شاعران گونه‌ای فرض کنید که رسالت ماورایی دارن، به نظرم این مناسب شعر نیست. شعر به هر حال کار دیگری میکنه که هممون میدونیم دیگه، کار تخیل و عاطفه و ترویج زیبایی است و خیلی سنخیتی با استدلال های منطقی نداره. آنچه هم در شعر از استدلال میآید معمولا شبیه استدلال یا شبیه منطق است، مثل همین چیزی که مثلا ما توی نمایش میبینیم، توی تئاتر میبینیم، توی نمایش عروسکی میبینیم، شباهتی به زندگی داره دیگه، محاکات روایتی است از زندگی، اما خود زندگی و خود اندیشه نیست.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان،
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا پارسی،
معجزه بر دوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالا
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی، شنونده با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. امروزم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ریه یا ششها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به اهمیت و شرایط اهدای عضو یعنی هدیه کردن و دادن عضو و پیوند اعضا صحبت بکنیم. بحثی که گفتیم یکی از مباحث خاص بحث برانگیز در جوامع بوده و مکاتب و عقاید و ادیان و مذاهب گوناگون در این زمینه صحبت‌ها و موضوعات حقوقی خاص را مطرح کردند. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش بشری و نقش و اهمیت خاص و فوق‌العاده پدیده اهدای عضو بسیار برجسته شده و اهدای عضو از بیمارانی که دچار مرگ مغزی در اثر حادثه، تصادف و هر مسئله دیگه این مسئله برشان پیش آمده تا چند روز ارگانهای حیاتی و بعضی از اعضای حیاتیشان زنده هستند، مثل قلبشان، گرده ها یا کلیایشان، کبد و جگرشان، لوزالمعده، ریه و ششهایشان و اینا را میتانه که با اهدای ای اعضا میشه جان یک انسانی را که هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارن نجات بده و او به زندگی و خلاصه حیات خود برگرده. اشاره شد که در کل انسان‌ها اگر یک مقایسه شود در بررسی‌هایی که در جهان صورت گرفته تحقیقات بسیار علمی، انسان‌ها 6 برابر زیادتر از اینکه شرایطی برایشان پیش بیاید که اعضای خود اهدا بکنن، هدیه بکنن، 6 برابر زیادتر ممکن است که نیازمند گرفتن اعضا باشند. یعنی اهمیت اهدای عضو اینجا معلوم میشه که اگر ما و شما و انسان‌ها داوطلب باشن برای اهدای عضو خود توجه داشته باشن که 6 برابر از اینکه اینا عضو خود تقدیم بکنن به یک انسان دیگر در شرایط خاص مرگ مغزی، خود انسان ها ممکن است که نیازمند همچون یک عضوی باشد. و اشاره شد که هر کسی میتونه در هر شرایطی عضویت اینمی مراکز و انجمن های اهدای عضو داشته باشه و میتونه داوطلبانه برای کار انسان دوستانه و نیکوکارانه پیش قدم باشه، داوطلب باشه. راجع به انواع و اقسام اهدای عضو هم گفته شد که یک دفعه اهدای عضو اهدای یک کلیه و گرده است که با اختیار است و کدام شرایط خاصی وجود نداره. اما گاهی وقتا هست که در یک شرایط خاص مرگ مغزی اینجا دیگه او طرف از نظر پزشکی و طبی دچار مرگ شده، اما تا چند روز اولیه ممکن است بعضی از اعضای حیاتیش فعال باشه، زنده باشه و قابل اهدا باشه که او یک شرایط خاصی خود داره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب خانم نجفی زاده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که بازم محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم در بحث بسیار مهم و البته جدید برای بخشی از افکار عمومی، یعنی بحث اهدای عضو. میخواستم در ابتدای برنامه امروز بپرسم که در کل جهان و باز در ایران که شما خودتان خانم دکتر نقش و حضور دارین در این مسئله، در این کار بسیار ارزشمند و نیکوکارانه و انسان دوستانه، وضعیت آمار و ارقام گیرندگان و نیازمندهای به عضو و ارگانهای حیاتی چطور است؟ ارقام اهدا کنندگان و اونایی که داوطلب باشن برای اهدای عضو چه قسمی است؟ اینمی تناسب نسبت به کسانی که نیازمند هستند، محتاج میشن به دریافت عضو در کل چه قسم است؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. متاسفانه در کل جهان و همینطور در ایران تعداد افرادی که نیاز به عضو دارن خیلی بیشتر از تعداد کسانی هست که اهدا میکنن.
بله.
در ایران یه جای تأسف دیگه هم وجود داره. من فقط یه آمار عرض کنم. آماری که قبلا ما داشتیم این بود که روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن. روزی 7 تا 10 نفر، یعنی هر 2-3 ساعت 1 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنه. این آمار عجیب نیست. در آمریکا روزی 22 نفر به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن. فقط روزی 13 نفر در آمریکا به دلیل نرسیدن کلیه فوت میکنن. بنابراین این آمار در دنیا همیشه وجود داشته که تعداد زیادی گیرنده افراد کاندید پیوند به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن.
بله.
جای تأسفش تو ایران جای تأسف بیشترش چیه؟ متأسفانه ما مرگ مغزی خیلی زیاد داریم. و علت اصلیش به خاطر تصادفات هستش و حوادث عروقی مغز که الان خوشبختانه آمار تصادفات داره یکم میاد پایین، آمار حوادث عروقی مغز و سکته‌های مغزی داره میره بالا، ولی به هر حال ما اهدا کنندمون یعنی افراد مرگ مغزی که میتونن اهدا کنن خیلی زیادن. یعنی طبق آماری که گرفته شده 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در سال وجود داره که از اینا نصفشون طبق آمار جهانی قابلیت اهدا دارن، میشه مثلا حدود 3 هزار نفر. از این 3 هزار نفر سال گذشته که ما یک افزایش قابل توجه داشتیم در میزان اهدا، 1078 نفر اهدا کردن، یعنی 1/3.
بله.
معنیش یعنی چی؟ تصورش رو خیلی راحت شما میتونیم بکنیم. اگه نفر کلیش نارسا باشه، بایستی که یه دستگاه دیالیز به چه عظمت بیاد 3 روز در هفته این فرد بره هر روز 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز دراز بکشه تا اینکه بخواد دیالیز بشه، تازه کیفیت زندگی عادی پیدا نمیکنه. حالا یه کلیه اندازه یه کف دست به اون فرد پیوند میزنه، اون پامشو میره زندگیشو میکنه، سر کارش میره، قهرمان ورزشی میشه. برای این یه عضو ارزشمند انسانی رو که میتونه جایگزین یک عالمه ماشین بشه و کیفیت زندگی رو برگردونه به اون فرد و در مورد مثلا قلب و کبد و ریه و اینا جایگزینی براش وجود نداره، ما این عضو رو خاک سپاری میکنیم. وقتی 2000 نفر رو اهدا نمیکنیم، یعنی 2000 نفری که هر کدوم 8 عضو قابل اهدا داشتن، حالا بگیم خانواده دیر رضایت داده، اون سموم مغزی اثر کرده، 3 تا عضوشون قابل اهدا باشن، 6000 تا عضو ما داریم خاک سپاری میکنیم، در حالی که اون طرف بیماره نیازمند پیوند گفتم روزی 7 تا 10 نفر میمیرن. اگر محاسبه بکنین در 365 روز سال میشه تقریبا چقدر؟ میشه حدود 3000 نفر. یعنی ما 6000 تا عضو خاک سپاری میکنیم، 3000 تا مریض به خاطر نرسیدن عضو فوت میکنن. یعنی اگه نصف اینا اهدا میکردن، این کسایی که اهدا نکرده بودن، کسی تو لیست انتظار پیوند نمیمرد.
بله.
حتی نیاز نمیشد که در واقع افراد زنده بخوان کلیه اهدا بکنن که اون فرد نمیره یا مشکل پیدا نکنه.
بله، بسیار تشکر. امید است که انشالله این شرایط تغییر بکنه و مردم آگاهی و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشن و در شرایط خاص و حوادث ناگوار خدای نخواسته واقعا با این اقدام ارزشمند و انسان دوستانه‌ای که اهدای اعضا هست، اعضای مفید و قابل حیات برای انسانهای نیازمند، واقعا زندگی و حیات به انسانهای محتاج اهدا بکنن، هدیه بکنن، واقعا این چیز ارزشمند است. خانم دکتر، این آمار و ارقام قابل توجه، عجیب و هشدار دهنده هم هست چیزی که شما گفتین. خب وضعیت اخیر کرونا و شیوع ویروس کووید 19 خانم دکتر چه اثراتی روی امی جریان و پروسی اهدای عضو و پیوند اعضا داشته؟ آیا این حوزه هم مثل دیگر مسائل زندگی و طبی و پزشکی تحت تاثیر قرار گرفته؟ اثرات بیماری کرونا یا کووید 19 روی این قضیه چه قسمی بوده؟
کرونا روی پیوند و اهدا بعض اثرات بد داشته. اثر بدی که داشته روی پیوند بوده و اون این هستش که شما اگر اون گیرنده یا خودش مبتلا باشه به کرونا یا از بدن اهدا کننده‌ای که مبتلا به کرونا هست بخواد عضوی رو دریافت بکنه، فوت میکنه.
بله.
به دلیل اینکه شما برای اینکه اون عضو پیوندی از بدن اون فرد دفع نشه، مجبور هستین که ایمنیشو به شدت ضعیف کنین که نشناسه جسم بیگانه رو و دفعش نکنه، و بیشترین کاهش ایمنی که میدین برای اون فرد در واقع بلافاصله بعد از پیونده. یعنی اگه یه نفر پیوند بشه و ویروس کرونا در داخل بدنش باشه و ما بیایم یه دفعه داروهای سرکوب کننده ایمنی بدیم که اون عضو پیوندی دفع نشه، کرونا از بین خواهد برد اون فرد.
بله.
برای همین به شدت اهدا کننده ها الان اگه یه مرگ مغزی وجود داشته باشه، تیم پیوند باید مطمئن باشه که اون اهدا کننده کرونا نداشته. چجوری مطمئن باشه؟ یعنی یک فردی هستش که مثلا یه تصادف رانندگی کرده، خب ضربه به قفسه سینه‌اش خورده، التهاب تو ریه‌اش مشاهده میشه تو سی تی اسکن، از کجا بفهمن که این کروناست یا نه؟ یا مثلا فرض کنین که گیرنده ممکنه یک کمی ویروس کرونا وارد بدنش شده باشه، هنوز علائمش رو نشون نداده و آزمایش حتما انجام میشه، یعنی بدون اون اصلا نبایستی که اهدا و پیوند انجام بشه، ولی خب آزمایش ها هم دقت 100% ندارن و بنابراین همین باعث شده که آمار اهدا و پیوند برای مدتی که اصلا کلا متوقف شده اهدا و پیوند، در حالی که خب خودتون میتونید تصور کنید یه سری مرگ مغزی وجود داشته و شاید خانواده‌هاشون هم خیلی تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بشه ولی امکان پذیر نبوده و بیماران نیازمندی بودن که تو لیست انتظار فوت کردن به دلیل اینکه عضو پیوندی بهشون نرسیده. اثر بسیار بدی روی اهدا و پیوند داشته. الان شروع کرده به ذات بهداشت، خیلی کنترل شده، اهدا و پیوند دارن انجام میدن ولی آمار پایینه، یعنی هنوز تعداد اهدا و پیوند به اندازه این نرسیده که قبلا بوده، در حالی که نیاز ما 3 برابر اینی که یا حداقل 2 برابر اونی که قبلا داشت انجام میشد بود.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. اگه استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. بحثی که امروز راجبش صحبت میکنیم راجب موتورسیکلت سواران و سوانه مربوط به این گروه هستش. در کشور ما خب یک ترکیب ناموزونی در استفاده از موتورسیکلت وجود داره. بخش های مربوط به رفتارهای ناایمن و حتی رفتارهای ضد اجتماعی موتورسیکلت سواران هست، بخش های مربوط به عدم اعمال صحیح و کامل قانون در مورد موتورسیکلت سوارها هست، مثلا ما استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سوار و ترک نشینان اونها اجباری هست، ولی خب کمتر از 20% موتورسیکلت سواران ما از کلاه ایمنی موقع به اصطلاح موتورسیکلت رانی استفاده میکنن و خب حالا گذشته از برخوردهای موضعی که بعضن برای اعمال قانون در مورد اونها انجام میگیره، عمدتا در سراسر سال استفاده از کلاه ایمنی آنچنان مورد به اصطلاح اعمال قانون قرار نمیگیره. خب در مورد موتورسیکلت سواران طبیعتا یکی از عمده ترین علل مرگ و آسیب های جدی در اونها هم مربوط به سر هست، آسیب های سر و بالاتنه هست و طبیعتاً کلاه ایمنی میتواند تا 80% از مرگ های ناشی از صدمات سر در موتورسیکلت سواران رو پیشگیری بکنه که متاسفانه به واسطه پایین بودن درصد استفاده این رقم تو کشور ما خیلی عدد مطلوبی نیست. پس یه بخشش مربوط به اعمال قانون و مقررات قوانین مربوط موتورسیکلت سوارا هستش، یک بخش مربوط به عرض کردم رفتارهای ناایمن و رفتارهای ضد اجتماعی اونها هست که البته اینها از هم جدا نیستن، یعنی بحث اعمال قانون، امکانات ایمنی، وسایل ایمنی و رفتارهای ناایمن در هم تنیده هست.
تشکر و سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، فوق تخصص امراض ریه و ششها و عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان، در رابطه با بحث اهدای عضو و پیوند عضو باز هم صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و اشاره داشتند که در کل جهان و همینطور در ایران تعداد آدم‌های نیازمند به دریافت عضو بسیار بسیار زیادتر از کسانی هستند که داوطلب میشن خودشان و یا خانوادیشان که اعضایشان تقدیم شود. و آمار و ارقام را در رابطه با جامعه ایران دادن که واقعا آمار و ارقام عجیب و قابل توجه و تأمل بود که انشاءالله امید است با آگاهی مردم توجه شود و این مشکلات حل شود. و یادآوری شد که هر انسان میتونه تقریبا وقتی دچار مرگ مغزی میشه با اینکه او دیگه مرده و نمیتونه زنده باشه 8 عضو قابل اهدا داره، میتونه هدیه بکنه. اینالی ای آدم یا باید ای اعضا را با خود زیر خاک ببره یا یکی جان 8 نفر انسان نیازمنده نجات بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر یک کسی بخواه عضو اینمی انجمن یا مراکز اهدای عضو شوه، کارت اینمی انجمن بگیره در هر کجا به هر اسمی که هست، ای از نظر قانونی کدام کاری باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ رضایت والدین و پدر و مادر و اولیا و این چیزا شرط هست یا نه مستقیما خودش میتونه اقدام بکنه؟
همطور که صحبت کردیم کارت اهدا ارزش قانونی نداره، یعنی با اون کارت کسی رو نمیبرن اهدای عضو بکنن، چون که نداره و فقط جنبه اطلاع رسانی داره. من یه توصیه که دارم به مردم خوبمون این هستش که همین الان به اطرافیانشون بگن که دوست دارن با خودشون چه کار بکنن، وقتی که فوت کردن دوست دارن اعضاشون رو با خودشون زیر خاک ببرن یا اینکه دوست دارن اهدا کنن به بیمارای نیازمند. تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، مثلا بخواد یه نفر راجع به بچهش تصمیم بگیره، اصلا نمیخواد تصور مرگ بچهش رو داشته باشه، بنابراین تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون خیلی راحته. آیا من دوست دارم اگر فوت کردم اعضامو با خودم زیر خاک ببرم یا دوست دارم ببخشم به بیمارانی که نیازمند پیوند هستن و اونجا میتونم تصمیم گیری بکنم؟
بله،
اگه خواستم رسمیش بکنم بهتر که کارت اهدای عضو بگیرم. کارت اهدای عضو چون جنبه قانونی نداره بهتره هر چه راحت تر و هر چه سهل الوصول تر باشه. الان خیلی جالبه، ما در تحقیقات مختلفی که داریم انجام میدیم وقتی از مردم میپرسیم که کارت اهدا دارین یا ندارین، اونایی که کارت اهدا ندارن ازشون میپرسیم چرا ندارین، بیشترین مشکلشون این هستش که میگن نمیدونستیم چجوری باید بگیریم، وقت نداشتیم بریم بگیریم، یا مثلا خیلی فرایندش طولانیه، یا مثلا میترسیم کارت درخواست کنیم کارت نیاد، یا درخواست کردیم نیومده. برای این ما تصمیم گرفتیم تا میتونیم سادهش بکنیم کد ملیتون رو پیامک بکنیم، در عرض کمتر از 30 ثانیه میتونید کارت اهدای عضو بگیرید. یعنی شما فقط درخواست میکنید، وارد موبایل خودتون میشه و اسمتون تو سامانه مرکزی کارت اهدای عضو ثبت میشه. مهمتر از همه اینه، یعنی اینکه در سامانه اهدا center.ir اسم شما ثبت میشه. حالا اگر اتفاقی بیفته از تمام ایران قابل دسترسیه، یعنی میتونن تیمای اهدای عضو مراجعه کنن و چک کنن ببینن که اون فرد کارت اهدا داشته یا نداشته، و تا تونستیم سعی کردیم که راحتش بکنیم و سهل الوصولش بکنیم، برای اینکه دیگه کسی بهانه‌ای نداشته باشه که وقت نکردم برم کارت اهدا بگیرم. یک شخصی در آمریکا ضربه خیلی شدیدی بهش وارد میشه و تصادف میکنه، میره تو کما. وقتی که داشته از کما میومده بیرون هنوز چشاش باز نشده بوده، کسی متوجه نبوده، پیش خودش فکر میکنه که من میخواستم برم کارت اهدای عضو بگیرم ولی هی امروز فردا کردم، وقت نداشتم و اینا، نکنه من مرگ مغزی بشم و خانوادم ندونن که من میخواستم اهدا بکنم و اهدام نکنن. و بعدم به هوش میاد این شخص، البته قطع نخاع شده بوده، و بعد میره نماینده مجلسی که ایالت‌های آمریکا میشه و همون روی قانون آپت آوت کار میکنه که اگه من وقت نمیکنم برم کارت بگیرم، کارت عدم اهدامو وقت نکنم بگیرم.
بله،
یعنی همه رضایت مفروض در واقع محسوب میشه که دارن، اهدا کننده مفروض هستن، مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو بگیرن.
بله،
تو کشورهای مختلف این امتحان شده، خیلی جامعه دوستش نداره، جامعه دوست نداره در اجبار قرار بگیره و به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما، چون ما فرهنگمون ایثار هست کارمون خیلی راحت تره، یعنی اینکه هممون قطعا تصمیم درست رو میگیریم. همین الان برای خودمون تصمیم درست رو بگیریم و همین الان ثبتش کنیم که دیگه بقیه بدونن که ما خودمون نظرمون چی بوده. ثابت شده اگر خانواده بدونه که نظر اون فرد مثبت بوده 100% رضایت میده، ولی اگه ندونه 48% رضایت میده، یعنی که 50 تا، یعنی دقیقا دو برابر میشه احتمال اینکه خانواده بخواد رضایت به اهدای عضو بده.
درسته خانم دکتر، از صحبت های شما در کل برداشت میشه که اکثرا آدم ها و بستگانشان وقتی خدای نخواسته به اینمی شرایط روبرو میشن، یعنی یک نفرشان تصادف میکنه، کدام ضربه و حادثه رخ میده و او دچار مرگ مغزی میشه، اونا بیشتر و زیادتر فکر میکنن که اینمی عزیزشان زنده بمانه یا نمانه، به این مسئله فکر میکنن و چه کار باید بکنن، در حالی که قضیه در اصل و در حقیقت چیزی دیگه است. یعنی کسی که دچار مرگ مغزی شده بحث زنده ماندن و زنده نماندن نیست. درست هستی برداشت؟
ببینید وقتی داریم راجع به اهدای عضو صحبت میکنیم، الان که فکرشو میکنیم فکر میکنیم که یه نفر بمیره یا این که میره، در صورتی که الان فرق بین این نیست. فرق بین این هست که یه نفر مرده اعضاشو اهدا بکنه یا نکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر نجفی زاده از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم از این مباحث استفاده لازم برده باشه و واقعا انشاءالله شرایط فراهم شود در تمام دنیا، در تمام کشورها، از جمله در کشور عزیز ما افغانستان که در شرایط خاصی که برای برحال اجتناب ناپذیر است، این شرایط مرگ مغزی برای بعضی افراد پیش می آید، امکان اهدای عضو و پیوند عضو فراهم باشه برای انسانهای نیازمند. نقطه بسیار قابل توجه اینمی نقطه آخر شما بود که اشاره داشتین که بسیاری از مردم فکر میکنن وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه، خانواده و بستگانش فکر به زنده ماندن یا زنده نماندن اینمی مریض خود میکنن، در حالی که واقعیت ایست که او نفری که دچار مرگ مغزی شده در واقعیت مرده و او دیگه نمیتونه به زندگی و حیات برگرده. با دستگاه اونم سیستم بدنش، تنفسش، قلب و ایناش یک چند روزی بسیار کوتاه و موقت میتونه سالم بمانه و قابل اهدا باشه. مهم ایست که ما باید تصمیم بگیرن او خانواده که اینمی عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده و در واقعیتش مرده، اینمی اعضای فعال و قابل حیاتش با او دفن شوه یا نه دفن نشوه، در زیر خاک بره یا نه برای چند تا انسان اهدا شوه، هدیه شوه که اونا با این اعضا زندگی و حیات دوباره به دست بیارن. امید است که این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما عزیزان همینطور با خانم دکتر نجفی زاده خداحافظی میکنیم و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه موضوع سبک زندگی اسلامی در روابط خانوادگی، این هفته به اهمیت عهد و پیمان در زندگی خانوادگی میپردازیم. وفای به عهد به معنای بجا آوردن عهد و پیمان، نگهداری عهد و پیمان و همچنین به معنای پایداری در دوستی نیز می باشد. یکی از انتظاراتی که همسران از یکدیگر دارند این است که به وعده های خود عمل کنند. این انتظار به ویژه شامل وعده های پیش از ازدواج نیز می شود. به عبارتی وفای به عهد در بحث ازدواج هم شامل شروط و عهدهایی است که در جلسه خواستگاری مطرح می شود و هم شامل وعده‌هایی است که بعد از ازدواج میان زن و مرد گذاشته می شود. از نظر پیامبر هر کس با خدا و رسولش و همچنین سایر مردم عهد و پیمانی بندد و یا شرطی می گذارد، در صورتی که با این پیمان حلال خدا را حرام و یا حرام او را حلال نکند، باید به تعهدات خود وفا کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده دهد به آن عمل کند. اگر عمل به وعده هایی که به دیگران می دهیم این چنین اهمیت دارد، به یقین عمل به تعهداتی که به شریک زندگی خود و یا فرزندانمان می دهیم بسیار پر اهمیت تر است. التزام به شروط و پیمان ها در زندگی بزرگان دین کاملا نمایان است. نقل است که حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از ازدواج برای تقسیم کارها نزد پیامبر خدا رفتند. ایشان فرمودند که کارهای داخل خانه را فاطمه انجام داد و کارهای بیرون از خانه را علی. از آن به بعد حضرت فاطمه کارهای خانه را ضمانت کردند و حضرت علی علیه السلام کارهای بیرون از خانه را به عهده گرفتند و هر دو در طول زندگی مشترک خود به عهد و پیمانی که نزد پیامبر با هم بسته بودند عمل کردند. در روایت آمده است که 4 خصلت است که در هر کس وجود داشته باشد ایمانش کامل است، گناهانش پاک می شود و پروردگارش را در حالی دیدار می کند که از او راضی است. کسی که به تعهدات خود در برابر مردم وفا کند، زبانش با مردم راست باشد، از هر زشتی در حضور خدا و مردم شرم کند و با خانوادهش خوش اخلاق باشد. قرآن کریم وفای به عهد و پیمان را از صفات نیکوکاران می‌داند و در آیات متعددی از مؤمنان می‌خواهد که به عهد و پیمان خیش وفا کنند. در بسیاری از آیات خداوند از مسلمانان خواسته تا اگر وعده‌ای به برادر دینی خود دادند به وعده و